الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضیم که در اصل بحث که آیا ملازم بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه تحقق دارد یا نه، اگر ما از نظر دلیل اثباتن و نفیان جایی نرسیم و نوبت به اصل عملی برسد، عرض کردیم که در خود اون محل اصلی نزاع که عبارت از حکم عقل است به وجود الملازمه یا عدم حکم عقل به وجود ملازمه، ما حالت سابقه ای نداریم. اصولا احکام عقلیه در این جهت مغایر با احکام شرعیه است، یعنی احکام شرعیه لا محاله یک حالت سابقه عدم درشون وجود داره، ما در احکام عقلیه حکم عقلی حادث ما نداریم. هر حکم عقلی وجود داشته باشه، این اما من الازل الی الابد هست و یا نیست. حکم عقلی حادث نمیتوانیم تصور بکنیم، لذا استصحاب عدم ملازمه جریان نداره، برای اینکه این یک مسئله عقلیه است. اما در نتیجه البحث، یعنی اون ثمره‌ای که بر بحث مقدمه واجب ترتب پیدا می کند که عبارت از اصل مقدمه است، اون استصحاب عدم جریان داره. خب قبل از اینکه شارع صلات رو ایجاب بکند، وضو هم لم یکن واجب. الان که صلات رو واجب کرد، چون ما شک در ملازمه داریم، شک داریم در این که هل صار الوضوء واجبا ام لم واجبا، استصحاب عدم وجود جریان پیدا می کند. منتها عرض کردیم که در این استصحاب اشکالاتی هست، اینیم این اشکالات قابل جوابه، این اینکه وجوبشم وجوب شرعیه، چون در بحث مقدم گفت لازمه طرفینش عبارت از دو حکم شرعیه، نفس الملازمه عقلیتون، اما طرفا الملازمه عبارت از دو حکم شرعیه. مستشکل میگه قبول داریم ما مقدمه لو کانت ملازمه محقق باشه، اولا وجوب داره و ثانیا وجوبش هم وجوب شرعیه، این رو هم قبول داره. اما اشکال اینه که در عین اینکه این وجوب شرعیان، لیس مجعول للشارع، در این اینکه اضافه به شارع داره و عنوان شرعی صفت برای وجوبه، اما این وجوب رو آیا خود شارع جعل کرده یا اینکه نه ملازمه قهری بین الوجوبین این وجوب رو به وجود آورده؟ یعنی در حقیقت فرضاً اگر شارعم بخواهد بگوید منزل مقدم را واجب می کنم نه مقدم را، روی ملازمه شارع نمیتونه این حرف رو بزنه. قهرن وقتی که ذل مقدمه پیدا کرد، مقدمه هم یک وجوب شرعی قهری پیدا میکنه و چون مسئله عبارت از وجوب شرعی قهریه، ازا شرعی بودن وجوب درسته اما مجعول بودنش لشارع این غیر صحیحه. هم وعیه هم لا یکون مجعولا لشارع. چرا؟ برای اینکه معنای اینکه یک چیزی مجعول شارع باشه این است که شارع بتونه اثبات بکنه، بتونه نفی بکنه. شما اقیم الصلا میگید مجعوله، شارع میتونه هم حکم بکند به وجوب اقامت صلات و هم حکم نکند به وجوب اقامت صلات. لذا وجوب و اقامت صلات مجعول شرعیان. اما در باب مقدمه بنابر ملازمه چنین مسئله ای وجود نداره. اون کیفیتی که عرض کردیم شارع نمیتونه بگوید که اوجبت الصلاة، اما مقدمه لا تکون واجبتن. این با ملازمه عقلیه منافات داره. در حقیقت ایجاب مقدمه یک امر قهری و امری مما لابد منه، و اگر مسئله به صورت قهری و لابد منه در آمد دیگه ما نمیتونیم اسمش رو مجعول شرعی بگذاریم. مجعول شرعی این تطبیق نمی کنه و صدق نمی کند. و از اون طرف اثر مجعول شرعی هم که نداره. پس چجوری شما استصحاب عدم وجوب وضوع رو به عنوان ثمره مسئله فقه اصولیه بتوانید جاری بکنید؟ این اشکال البته قابل جوابه. جوابش این است که ما شرعی رو باید یه قدری معناشو بفهمیم، ببینیم آیا مقصود از مجعول شرعی عبارت از خصوص اون چیزهاییست که به ذات مجعول شرعیه، مستقیماً و بلا واسطه مجعول شرعیه، یا مجعول شرعی یک دائره وسیعی داره. هم مجعول به ذات رو شامل میشه و هم مجعول به تبع رو شامل میشود. یک سری امور داریم که شارع اونها رو به ذات جعل کرده، اما به تبع اونها مجعول شرعی هستند. نظیرش مرحوم آقای آخوند قدس سره در باب استصحاب، اونجایی که بحث از احکام وضعیه می‌فرماید یک نوع از احکام وضعیه عبارت از اون احکام وضعیه است که جعل به تبع به اونها تعلق گرفته. مثال میزنه به مسئله ایت للموه، این شما میگید رکوع جز اون لسلات المامور به، این جزئیت یک حکم وضعیه و حکم وضعی شرعیه. جعلی که شارع در رابطه با این جزئیت به چه صورت و به چه کیفیتیه، شارع که ننشسته بگوید جعلت الرکوع جزءا للصلاة المأمور بها، جعلت السجود جزءا للصلاة المأمور بها، شارع که چنین کاری نکرده. شارع آمده صلاتی را که یک مرکب اعتباریه و مجموعه ایست از ده چیز، این مجموعه مرکب رو شارع مأمور به قرار داده، متعلق قرار داده و ایجاب کرده این مجموعه مرکب را. پس در حقیقت جعل شرعی به ذات ایجاب مجموع مرکب متعلق شده، لکن در این حال بعد از آنی که یک مرکبی معمول واقع شد، اجزاء این مرکب اتصاف پیدا می کنند به جزئیت للمرکب المعمور به، و این جزئیت رو هم شارع کرده، شارع اعتبار کرده، اما جعل متعلقه به جزئیت، این جعل به ذات و جعل بلا واسطه نیست، بلکه این جعلش جعل به تبع خواهد بود. پس در حقیقت در مجعولات شرعیه با دو قسم مجعول شرعی برخورد می کنیم، یک مجعول شرعی به ذات و یک مجعول شرعی به تبع. و اونی که در جریان استصحاب اعتبار داره این مطلق مجعولیت، نگفتن که یعتبر فی المستصحب ان یکون مجعولا به ذات، بلکه مطلق مجعولش این کافیست در جریان استصحاب. لذا اگر شما شک در جزئیت سوره کردید برای نماز، میتونید استصحاب عدم جزئیت سوره رو جاری بکنید. و کسی نمیتونه اشکال بکنه که جزئیت مول شرعی نیست، برای اینکه ما جواب میدیم که جزئیت مجعول به ذات نیست، اما چون مجعول به تبعات لذا استصحاب عدم جزئیت سوره مشکوکت الجزئیه میتواند جریان پیدا بکنه. پس اونی که در جریان شته یک همچه معنایی هست. خب حالا که اینطور شد، در محنفی هم اگر ما قائل به ملازمه شدیم، وجوب مقدمه مجعول شرعی به ذات شانیست، اما مجعول شرعی به تبع هست، برای اینکه اگر شارع ذل مقدمه رو واجب نکنه، اگر جعل شرعی به وجوب المقدمه تعلق نگیره، طبعا مقدمه هم اتصاف به وجوب پیدا نمی کنه. پس ما همون طوری که وجوب صلات را مجعول شرعی می دانیم، وجوب وضو هم شرعیه، منتها وجوب صلات مجعول شرعیه به ذاته، اما وجوب وضو مجعول شرعیه به تبعه. پس وقتی که این طور شد، اذا شککنا فی الملازمه و فی ان الوضوء واجب ام لا، همونطوری که استثنا جزئیت سوره مشکوک جزئیه جریان پیدا، همونطور هم استصحاب عدم وجوب وضوء جریان پیدا میکنه، و اون شرطی که در جریان استصحاب معتبره اینجا تحقق داره، که مقصود از مجعولیت مجزات فقط نیست، بلکه هم مجعول به ذات رو شامل می شود و هم مجعول به تبع رو. لذا این اشکال به جریان استصحاب به هیچ وجه وارد نیست. اشکال دومی که به جریان استصحاب شده، که تقریبا این یک قدری جنبه مبنایی داره، این اشکال مبتنی بر اینه که ما، خوب دقت کنید، برای مسئله وجوب مقدمه یک ثمره عملی، نه ثمره نزاع در مسئله اصولیه، یک ثمره عملی آیا داریم یا نداریم. اگر کسی قائل شد به این که یک ثمره عملی و نتیجه‌ای که در مقام عمل ظاهر بشه، و به تعبیری که ما میگیم نتیجه بالواسطه مسئله، اگر که یک نتیجه عملیه این نداره، اون وقت این اشکال وارد میشه. اشکال اینه که شما برای چی میخواهید جاری بکنید؟ استصحاب عدم وجوب مقدمه برای چه هدفی میخواهد جریان پیدا بکنه؟ به چه غرضی جریان پیدا بکنه؟ اصول عملیه اینها باید دم عمل نتیجه داشته باشه. شما چرا از اصول عملیه به اصول عملی گیر می کنید؟ این کلمه عمل و عملیه در کنار اصل و اصول، این از کجا آمده؟ چرا میگید براءت اصل عملیه؟ چرا میگید استصحاب اصل عملیه؟ چرا میگید اصالت الاشتغال اصل عملیه؟ برای اینکه اینها نتیجه اشون در مقام عمل ظاهر میشه. وقتی که شما میگید قاعده طهارت یک اصل عملیه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، خب ببینید چقدر این قاعده طهارت در مقام عمل اثر برش بار میشه. انسان لباسش رو شک داره، فی انه طاهر املا، عرض می شود با اجراء قاعده طهارت میتونه وارد در نماز بشه با این لباس. یک غذایی رو انسان شک داره، فی انه طاهر املا، با اجراء قاعده طهارت خورزا حلال میشه، لانه اکل و طعام غیر نجس. و همینطور اصالت الحلیه، خب اصالت الحلیه رو که به عنوان یک اصل عملی مطرح میکنید، ببینید چقدر در مقام عمل آر برش ترتب پیدا. هر چیزی رو که انسان شک در حلیت و حرمتش داشته باشه، قاعده حلیت میگوید هو لک حلالون، حلال که بود اکل، شربش، استفادهش، لبسش، امثال ذالک به تناسب محکوم به حلیته. در براءت و استصحاب همینطوره، باید یک نتیجه عملی بر استصحاب ترتب پیدا بکنه که شما اجراء استصحاب رو برای خاطر تحقق اون ثمره عملیه و ترتیب اثر عملی استصحاب رو جاری، و الا اگر یه آبی جاری بکنید که هیچ نتیجه‌ای در مقام عمل برش تطب پیدا نکنه، از ادله استصحاب حجیت چنین استصحابی استفاده نمیشه و چنین استصحابی رو به عنوان یک اصل عملی ما نمیتونیم تلقی بکنیم. اون وقت مستشکل اینطور بگوید روی مبنای این که وجوب مقدم هیچگونه اثری در مقام عمل نداره و هیچ فرقی نمی کند که مقدم واجب باشه یا تنها لابدیت عقلیه داشته باشه، این دوتا مطلب در مقام عمل هیچ اثر عملی برشون ترتب پیدا نمی کنه. اگر ما این مبنا رو قائل شدیم، شما چجوری استصحاب عدم وجوب وضو رو جاری می کنید؟ الذی یترتب علیه من الاثر فی حال العمل. لکن خب این عرض کردم حرف ایه. اگر ما واقعا معتقد باشیم که هیچ اثر عملی بر مسئله وجوب مقدمه ترتب نداره، این اشکال به استصحاب به قوت خودش باقیه. اما اگر اون مطلبی رو که ما دیروز عرض کردیم و گفتیم اون دو ثمره عملیه‌ای که مرحوم محقق عراقی بیان فرمودن قابل مناقشه است، اما اون سه ثمره قبلا مرحوم های آخوند ذکر کردند، ما اون سه ثمره را به عنوان ثمره مستقیم مسئله اصولیه نمیپذیریم. آن ثمره غیر مستقیم و مع الواسطه فی مقام العمل پذیریم. گفتیم اگر کسی نذر کرد که یک واجب شرعی رو انجام بده، اینجا یک ثمره عملیه تحقق پیدا میکنه. اگر ما قائل به ملازمه شدیم با اتیان به وضو، وفاء به نذر حاصل شده. اما اگر وضو رو از دایره وجوب شرعی خارج دانستیم و تنها دیت عقلیه برای وضو قائل شدیم، این وفاء به نذر حاصل نمیشه، لان الوضوء لیس بواجب شرعا. و عرض کردیم ما نمیخواییم این رو ثمره مستقیم قرار بدیم تا شما بگید حاکمه به وفا و عدم وفا عبارت از عقله. هر که میخواد حکم بکنه، بحث این است که این وجوب مقدمه در مقام عمل یه انعکاسی داشته باشه. خوبش که ازا توزع یتحقق الوفا و ازا توزع بنابر قلمه لا یتحقق الوفا و بالنذر. پس این اشکال در حقیقت مبناییه و اختیار کردیم که بعضی از ثمرات عملیه بر این استصحاب ترتب پیدا میکنه. نتیجه این میشه که این آدمی که نذر کرده یک واجب شرعی رو انجام بده، اگر در باب ملازمه شک کرد، استصحاب عدم وجوب وضوء رو جاری کرد، نتیجه استصحاب عدم وجوب وضوء این می شود که اتیان به وضوء نمی تواند مؤثر در وفاء به نذر باشه و محقق مسئله وفاء به نذر باشه. پس روی مبنای ما که بعضی از ثمرات عملیه غیر مستقیم برای مقدم واجب ور کردیم، این اشکال دوم به استصحاب هم کار میره و جایی برای این اشکال نیست. و اما اشکال سوم که اشکال مهمی هست، کلام مرحومای آخوند اعتبار اختلاف دو نسخه و اینکه این دو نسخه هرش یک مفاد خاصی داره، جواب از این اشکال در کلام ایشون مختلف مطرحه و هر نسخه‌ای یک اقتضاء خاص، یک مفاد خاصی داره. این اشکال این است که شما که استصحاب می کنید عدم وجوب مقدمه را، خب پیداست که استصحاب مثل سایه اصول عقلیه یک حکم ظاهری رو بیان میکنه. استصحاب دست درازیه به واره. وقتی که شما استصحاب کردید وجوب صلات جمعه رو فی عصر الغیبه، معناش این است که یک حکم ظاهری برای نماز جمعه فی عصر الغیبه کردید. این حکم ظاهری ممکنه مطابق واقع باشه که همون واقع رو منجز میکنه، و ممکنه مخالفه با واقع باشه که از یک طرف برای شما مؤذره و از طرف دیگرم مسئله جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. اینم خودش یک بحث مهمی است که در جای خودش مطرحه که چگونه بین حکم ظاهری و بین حکم واقعی در صورت تخالف حکمین اجتماع تحقق پیدا میکنه. اون وقت روی این جهت این مستشکل اینطور میگوید وقتی شما استصحاب رو جاری کردید ثابت میکنید که وضو به حسب ظاهری لا یکون واجبن. استصحاب عدم وجوب وضو، عدم وجوب وضو رو در مرحله ظاهر و به عنوان حکم ظاهری مطرح میکنه. پس در حقیقت شما از یک طرف وجوب صلات دارید که این رو به اجماع و ضرورت و بداهت ثابت کردید، از طرفی نسبت به وضو استصحاب دارید که این استصحاب یک حکم ظاهر به نام عدم الوجوب ثابت میکنه. در حقیقت این حکم ظاهری تفکیکیست بین المقدمه و بین المقدمه، یعنی ذل مقدمه واجبان و المقدمتو لیست به واجبه. اون وقت مستشکل میگه شما بین این استصحاب و بین واقع اگر ملازمه وجود داشته باشه چجوری بین این دوتا جمع میکنید؟ یعنی اگر بین وجوب صلات وجوب وضو به حسب واقع ملازمه باشه منتها شما پی نبردید اون ملازمه، شما در حالت تردید و شکید به این ملازمه، اگر ملازمه به حسب واقع ثابت باشه با اصحابی که نفی می کند وجوب مقدمه را و در تفکیک بین ذل مقدمه و مقدمه چجوری جمع می شود؟ یک فرضشو حالا عرض می کنیم. اون فرض مهم نسخ وجود داره موکول به بعد. فرض اولش اینه که ما ببینیم ملازمه ای را که قائل به ملازمه آمی کنه آیا ملازمه بین وجوب و مقدمه و وجوب واقعی مقدمه است که طرفین ملازمه همون طوری که شرعیت داره اما طرفین دو وجوب واقعی هستند و قائل به ملازمن بیشتر از این ادعا نمی کنه. میگه وجوب واقعی یک ذل مقدمه ای ملازم با وجوب واقعی مقدمه است. اگر محدوده دعوای مدعی همین واقعیت باشه و دو وجوب واقعی، این با استحاب منافاتی نداره و در حقیقت این استصحاب رو به جنگ قائل به ملازمه شما نمیتونید بفرستید، برای اینکه استصحاب شما بیشتر از این نیست که یک حکم ظاهری رو ثابت میکنه، و به عبارت دیگر استصحاب شما بین ذل مقدمه و مقدمه ظاهر ایجاد تفکیک میکنه. خب ایجاد تفکیک در ظاهر منافاتی با ملازمه به حسب واقع نداره. ممکنه به واقع ملازمه تحقق داشته باشه، اما در ظاهر بین ذل مقدمه و مقدمه تفکیک حاصل بشود. لذا روی این فرضش استصحاب منافاتی با ملازمه نداره و به جنگ قائل به ملازمه نمیتواند برود. اما احتمال دیگری هست که عرض کردیم کلام مرحوم آقای آخوند در جواب از اون احتمال بر حسب اختلاف نسخه ها مختلفه. حالا دقت بفرمایید تا فردا انشاءالله.